ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن دریافت نامی محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما را تایید کرد. مهدی کروبی میگوید پروژه برخورد خشونت‌آمیز با مردم شکست خورده است. فضای پروازی بیشتر کشورهای اروپایی همچنان بر روی هواپیماهای مسافری بسته است. صبح بخیر شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 29 فروردین سال 1389 هجری شمسی برابر با 18 آوریل سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. کاخ سفید تایید کرد که در ماه گذشته میلادی نامه ای از رئیس دولت ایران خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دریافت داشته است. مایکل همر سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در این باره میگوید که احمدی نژاد نامه ای برای رئیس جمهوری ارسال کرده، اما اکنون قصد نداریم در مورد جزئیات این نامه توضیحی ارائه دهیم. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه گذشته در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران موضوع ارسال نامه به رئیس جمهوری آمریکا را مطرح کرد. این دومین نامه آقای احمدی نژاد است که به رؤسای جمهوری آمریکا ارسال می شود. نامه نخست وی خطاب به جورج بوش پاسخی را از جانب کاخ سفید به همراه نداشت. مهدی کروبی از شکست پروژه افراطیون در برخوردهای خشونت‌آمیز با خواسته های مردم خبر داد. سایت اینترنتی سهام نیوز گزارش داد مهدی کروبی روز جمعه با حضور در منزل بهاره هدایت، یکی از اعضای زندانی دفتر تحکیم وحدت، با انتقاد از ادامه برخوردهای خشن با فعالان سیاسی و مدنی نسبت به این گونه اقدامات ابراز تأسف کرد. آقای کروبی روش‌های خشونت‌آمیز در سرکوب خواسته‌های مشروع مردم را کم اثر خواند و همچنین تأکید کرد ادامه این نوع رفتارها باعث دل سرد شدن جامعه و کوتاه آمدن مردم از خواسته های مشروع خود نخواهد شد، بلکه باعث نارضایتی بیشتر آنها از اوضاع حاکم بر کشور می شود. بیشتر فضای پروازی کشورهای اروپایی همچنان به روی هواپیماهای مسافری بسته است. با پوشش آسمان بیشتر کشورهای شمال، مرکز و قسمت‌های از جنوب اروپا با خاکسترهای آتشفشانی، تمام پروازهای مسافری تا دوشنبه آینده لغو شده است. در پی فوران آتشفشانهای آیودلوک در ایسلند و رانده شدن خاکسترها با بادهای اقیانوسی به روی اروپا، 16,000 پرواز مسافربری تنها در روز جمعه در این کشورها لغو شد. خاکسترهای آتشفشانی از کشورهای حاشیه دریای بالتیک در شمال اروپا تا جنوب رومانی و صربستان، آسمان کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، سوئیس، اتریش، چک، لهستان، بلاروس و اوکراین را پوشانده است. وبسایت اینترنتی کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از ابلاغ حکم دادگاه بدوی به محمد نوریزاد خبر داد. بر اساس این گزارش، محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز معترض به نتیجه انتخابات که بعد از ناآرامی‌های اخیر دستگیر شد، به 3.5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. آقای نوریزاد به دلیل انتشار 3 نامه به رهبر جمهوری اسلامی و یادداشتی انتقادی خطاب به رئیس قوه قضاییه 29 آذر ماه گذشته بازداشت شد. گروهی از افراد لباس شخصی روز شنبه در شیراز به دفتر آیت الله علی محمد دستغیب حمله کرده و بر روی تابلو و ورودی دفتر رنگ سیاه پاشیدند. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که دفتر این مرجع تقلید و نماینده مجلس خبرگان رهبری مورد حمله نیروهای لباس شخصی و امنیتی قرار می‌گیرد. عکس‌های حمله اخیر در سایت برهان، سایت رسمی آیت الله دستغیب منتشر شده و از این حمله به عنوان اقدامی خلاف شرع و قانون یاد شده است. عیسی زارع‌پور رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد می‌گوید شمار کاربران اینترنتی در ایران به 30 میلیون نفر رسیده است. به رغم این افزایش شمار کاربران اینترنت، سیاست محدودسازی دسترسی و قطع مکرر ارتباط اینترنتی توسط دولت همچنان ادامه دارد، به نحوی که در 2 روز پایانی هفته گذشته کاربران شبکه اینترنت کشور شاهد قطعی‌های مکرر بودند. خبرگزاری ایلنا در همین زمینه گزارش داد که بیش از 1500 شرکت کوچک اینترنتی به دلیل اختلالات هر روزه، محدودیت سرعت و محدودیت سرویس دهی در برخی مناطق در معرض ورشکستگی قرار دارند. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. ادامه واکنش ها به ممنوع الخروج شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و مهدی محمد خاتمی رهبران مخالفان دولت در ایران. شکست برخورد خشونت‌آمیز با مردم از دید دبیر کل حزب اعتماد ملی. در خصوص اظهارات مهدی کروبی با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو می‌کنیم. ادامه اعتراضات به بازداشت جعفر پناهی سینماگر زندانی. بررسی جایگاه و توانمندی ارتش ایران به مناسبت 29 فروردین روز ارتش در ایران، گفتگو با کارشناس نظامی رادیو فردا را خواهید شنید. حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در مجلس شورای اسلامی میگوید نه تنها محمد خاتمی که مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی در وبسایت خود گفته است شکایت 150 نماینده مجلس در ممنوع الخروج شدن آقایان خاتمی، کروبی و موسوی مؤثر بوده است. رضا الفت گزارشی دارد در این زمینه.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی نیز ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به محمود احمدی نژاد میگوید پس از شکایت 150 نماینده مجلس، موسوی، کروبی و خاتمی ممنوع الخروج شدند. حمید رسایی که از شاگردان احمد خاتمی منتقد شدید اللحن اصلاح طلبان است گفته من اطلاع دقیق دارم که پس از شکایت 150 نماینده مجلس این سه نفر ممنوع الخروج شده و حق خروج از کشور را ندارند. اما هنوز هیچ مقام دولتی حاضر نشده رسما بگوید که محمد خاتمی ممنوع الخروج شده. فقط گفته شده که وزارت خارجه به او گفته است صلاح نیست به ژاپن برود. هنوز هیچ مقام دولتی یا منبع مستقل خبری دیگری سخنان جدید آقای رسایی در مورد ممنوع الخروج بودن مهدی کروبی و میرحسین موسوی را تایید نکرده است. اما حمید رسایی میگوید ممنوع الخروج شدن خاتمی در راستای برخورد با سران فتنه بوده است. نمایندگان طرفدار محمود احمدی نژاد معمولاً از آقایان خاتمی، موسوی و کروبی به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند. حمید رسایی که طی ماه‌های اخیر نطق‌های تندی علیه اصلاح طلبان داشته است، گفته است نباید به ممنوع الخروج شدن کفایت کرد و باید سران فتنه را به دادگاه کشاند. در مقابل نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس گفتند موضوع ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی را بررسی و پیگیری خواهند کرد. نصرالله ترابی از اعضای فراکسیون اقلیت گفته است به نظر می رسد دشمنی با آقای خاتمی یک دشمنی فردی است ولی ضرر آن به کشور می خورد. اما وی نگفته که در حاکمیت ایران چه کسی با آقای خاتمی دشمنی شخصی دارد که دستور ممنوعیت سفر او به خارج از کشور را صادر کرده است. محمد مهدی شهریاری دیگر عضو فراکسیون اقلیت گفته است ممنوع الخروج شدن آقای خاتمی به این معناست که اقتدارگرایان شمشیر را از رو بستند. اما واکنش ها به خبر ممنوع الخروج شدن محمد خاتمی فقط به درون ایران محدود نمانده است. در خارج از ایران نیز نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به این اقدام اعتراض کرده و خواستار برطرف شدن هرچه سریعتر محدودیت های ایجاد شده علیه آقای خاتمی شدند. ژان کریتین و اینگوار کارلسون نخست وزیران سابق کانادا و سوئد در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشتند امیدواریم با رفع محدودیت ها شنونده سخنان وی در اجلاس سالانه شورای تعامل برای خلع سلاح در هیروشیما ژاپن باشیم.
ادامه واکنش ها به ممنوع الخروج شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رهبران مخالفان دولت در ایران. گزارش رضا الفت را می شنیدیم. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران برخوردها با معترضان را کم اثر و آن را شکست پروژه افراطیون در برابر خواسته های مردم خوانده است. در گفتگو با اکبر گنجی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران می پرسم با توجه به برخوردها و اقدامات امنیتی گسترده دولت و فروکش کردن اعتراضات چگونه میتوان برخورد خشونت‌آمیز با مردم را شکست خورده دانست؟ اکبر گنجی در نیویورک.
ببینید، اولا که در ایران مردم به شدت زیاد از این حکومت ناراضی هستن و این رژیم و این دولت رو قبول ندارن. منتها گاهی شرایطی پیش میاد که این نارضایتی عمیقی که تو جامعه وجود داره میتونه بروز عینی پیدا بکنه. اتفاقی که در انتخابات 22 خرداد سال گذشته افتاد یک کمچین محرکی بود که اون سرکوب‌های گسترده و نارضایتی عمیق رو بهش تجلی بیرونی داد و اولا حکومت شوکه شد، نمیدونست چیکار بکنه. منتها خوب رفته رفته چون از تاکتیک واحدی استفاده میشد، حکومت تو اون زمینه مهارت کسب کرد و تونستش که تا حدودی این تظاهرات خیابانی رو مهار بکنه. اما مهار تظاهرات خیابانی به هیچ وجه به معنای این مهار و سرکوب نارضایتی عمیق مردم نیست و این نارضایتی به شدت و به عمق زیاد در جامعه وجود داره و ما باید بدونیم که تا اطلاع ثانوی همیشه باید انتظار یک چنین حوادثی داشته باشیم که این به طور عمده سه تا زمینه داره که من اون سه تا زمینه رو ذکر میکنم. اولین نکته اینه که حکومت با بحران مشروعیت روبرو هستش و این حکومت نه تنها مشروعیت نداره بلکه در حوادث یک سال اخیر اون اقلیتی هم که داشت اینها رو مشروعیتش از دست داده. ولی ازا شما میبینید که تو ماهای اخیر دائما شیخ محمد یزدی، احمد جنتی، احمد خاتمی و این نکته تاکید میکنن که مشروعیت ولایت فقیه از آسمون از خداست، نه از زمین از مردم. بحران دومی که این رژیم باش درگیره بحران کارآمدی است. به هیچ وجه این حکومت کارآمد نیست و ناتوان از حل بسیاری از مسائل اجتماعی است. بیکاری گسترده، فقر گسترده، فساد گسترده، تورم، رکود، مشکل عدم سرمایه گذاری، مشکل فرامبه مغزها و چیز دیگه‌ای که داره بهش برای امسال اضافه میشه همین طرح هدفمند کردن یارانه ها هستش که در واقع به نوعی میخوان دزدی سازی گسترده با اختیاراتی که به احمدی نژاد داده شده انجام بدن و به هر حال در شرایطی که ما گرفتار رکود اقتصادی هستیم عمل کردن به همین چیزی که الان مجلس تصویب کرده یک تورم بسیار بسیار بالایی در جامعه ایجاد خواهد کرد. و سومین بحرانی که رژیم گرفتارشه بحران بین‌المللی هستش که در مسائل هسته‌ای خودشو نشون میده که این افزایش تنش برای جمهوری اسلامی در سطح جهانی آورده و شما می‌بینید که روز به روز تعداد بیشتری در مقابل این رژیم قرار می‌گیرن و این هم خودش یک پیامدهای خطرناکی برای مردم ما، برای کشور ما داره. از این جهت به هیچ وجه شما نمی‌تونید ارزیابی داشته باشید که این رژیم در زمینه به پیروزی دست یافته.
آقای گنجی، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار که سال‌ها در ایران برای اصلاحات کوشیدین و در زندان بودین، اعتصاب قضا کردین و در شرایط بسیار سختی به سر بردین، آقای کروبی گفتن که با اتقاض عقلانیت و تدبیر از سوی طیف حاکم امیدوارن که همه زندانیان به آغوش جامعه و خانواده خیش بازگردن. اکنون حدود 350 زندانی، فعال مدنی، سیاسی، دانشجویی در زندانها به سر میبرن. آیا میشه واقعا امید داشت که طیف حاکم اونگونه که آقای کروبی گفتن بتونن عقلانیت رو و تدبیر رو در پیش بگیرن و امید داشت که این زندانیان آزاد بشن؟
ببینید، اول یک نکته ای رو باید بگم و اظهار تاسف بکنم. تعداد زیادی الان ما زندانی در زندانها داریم که زندانیان سیاسی عقیدتی هستن، فعالین حقوق بشر هستن که نامی از اینها برده نمیشه و اینا مشهور نیستن. لذا اگرچه همه کسانی که بازداشت شدن بیگناه هستن و همه اینها باید آزاد بشن، ولی به این دسته دوم گمنام ها ظلم مضاعفی میشه به خاطر اینکه اون افراد شناخته شده دائما اسمشون هست، دائما ازشون دفاع میشه، دائما در رسانه ها مطرح میشن، ولی این افرادی که ناشناس هستن هیچگاه اسمی ازشون برده نمیشه و در داخل زندان ها و در سلولهای انفرادی و در بازجویی ها طبعا فشاری هم که بر اینا میاد ده ها برابر دیگران هست، برای اینکه اینها کسی رو ندارن که ازشون حمایت بکنه. و ما باید دائما روی آزادی همه زندانیان که تاکید میکنیم نامی هم از اون افرادی که گمنام هستن بیاریم، اینها شناسایی بشن، اسمشون بیاد و بسیجی صورت بگیره برای آزادی همه اونها. اما اون پاسخی که به پرسش شما میتونم بدم در این لحظه اینه که این بستگی داره به تحلیلی که این رژیم در بالا دارن از وضعیت موجود. اینها به هر حال نگهداشتن تعداد زیادی زندانی سیاسی عقیدتی به سودشون نیست. منتها روشی که تاکنون در پیش گرفتن اینه که با چند روش میخوان اینا رو خفه بکنن. اول اینه که به همه یک حکمای سنگین زندان دادن به 5 سال به بالا و این حکما رو بردن در دادگاه تجدید نظر فرمایشی قطعیش کردن و حالا به این زندانی‌ها میگن که یا باید باشید تو زندان‌ها و این حبسو بکشید یا اینکه به عنوان مرخصی میفرستیدون بیرون به شرطی که هیچ حرفی نزنید. و حتی شنیده شده بر افرادی فشار میارن، فشار زیاد که ما به شما مرخصی بدیم برید بیرون مصاحبه بکنید علیه سران جنبش سبز، علیه احزاب و گروه‌های تشکیل دهنده این جنبش سبز و علیه خودتون تا آزادتون بکنیم. یعنی از همه روش‌ها حکومت داره استفاده میکنه برای سرکوب. در این حال شما میبینید که تقریبا 97-98% همین بازداشت‌شدگان در مقابل چنین خواسته‌هایی ایستادن و به هیچ وجه زیر بار اون چیزی که رژیم می‌خواد نرفتن. و اینم میدونیم که هر کسی که امروز در ایران بازداشت میشه به دلایل سیاسی، عقیدتی، مذهبی، قومی، جنسیتی، اینها در همون روزهای اول تبدیل به قهرمان‌های جهانی میشن و اینا شناخته میشن و هر کدوم از اینها میتونن یک پایه اجتماعی تشکیل بدن برای ادامه مبارزه با این رژیم جنایتکار و دیکتاتور.
اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با رادیو فردا. در پی دستگیری جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، در ماه گذشته همچنان اعتراضات به این بازداشت ادامه دارد. در تازه‌ترین این اعتراضات، انجمن دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر در انتشار در بیانیه‌ای با انتقاد شدید از عملکرد گروهی از هنرمندان در برابر بازداشت آقای پناهی، خواستار آزادی او و همچنین محمد نوریزاد، دیگر فیلمساز زندانی شدند. مانیا منصور.
از صحنه پرزرق و برق و پرهیاهوی فستیوال ونیز تا کف خالی زندان اوین، از در دست گرفتن شیر طلایی مقابل دوربین صدها عکاس تا سکوت و بیخبری در حبس، از پشت ویزور دوربین فیلمبرداری تا پشت میله های سرد و سخت زندان، این سرنوشت یک فیلمساز تحسین شده ایرانی در معتبرترین جشنواره های بین المللی است. خالق آثاری چون بادکنک سفید، دایره، طلای سرخ و آفساید، حالا به اتهام ساخت فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی بیش از یک ماه است که در زندان اوین به سر می‌برد. انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر طی انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه 27 فروردین ماه در پایان یک تجمع اعتراضی در این دانشگاه منتشر شد، با اعتراض به بازداشت سینماگر ایرانی جعفر پناهی و همچنین محمد نوریزاد، دیگر روزنامه‌نگار و فیلمساز ایرانی که در زندان اوین به سر می‌برد، خواستار آزادی فوری این دو شدند. در بخشی از این بیانیه در مورد بازداشت جعفر پناهی آمده است: در روزهای پایانی سال 88، سال بی‌آبرویی‌ها، سال بی‌حرمتی‌ها و سال بی‌عدالتی‌ها، آقایان بی‌آبرویی و بی‌حرمتی را شرمنده کردند و حالا شاهکار دیگری از دولت فخیمه، تبدیل یکی از مفاخر فرهنگ ایران به یک موزل امنیتی، یکی از نام‌های بدون مرز فرهنگ این سرزمین را پس از بارها توهین و ممنوع الخروج کردن به اتهامات واهی بازداشت نمودند. پایان نقل قول. روز پنجشنبه در کنفرانس خبری جشنواره کن که حدود دو هفته دیگر در شهر کن در جنوب فرانسه برگزار می شود، از جعفر پناهی به عنوان یکی از داوران این دوره از فستیوال نام برده شده و ژیل ژاکوب، مدیر این فستیوال، در این نشست گفت آقای پناهی این دعوت را پذیرفته است. اما آیا جعفر پناهی می تواند در این فستیوال شرکت کند؟ این سوال بزرگی است که ذهن بسیاری از علاقمندان او را به خود مشغول کرده است. پیش از این گروهی از هنرمندان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی شده بودند. همچنین گروهی از سینماگران ایرانی از جمله بهمن فرمانارا، تحمین میلانی و شادمهر راستین در اوایل تعطیلات نوروزی در اعتراض به زندانی کردن جعفر پناهی در مقابل زندان اوین تجمع کردند. ماه گذشته نیز عباس کیاروسمی، سینماگر مطرح ایرانی، طی انتشار نامه‌ای به بازداشت جعفر پناهی اعتراض کرد. همچنین بعد از بازداشت جعفر پناهی در ماه گذشته، وزیر امور خارجه فرانسه و وزیر فرهنگ این کشور به بازداشت او اعتراض کردند. روز پنجشنبه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از قول مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی گفت این کارگردان در حال ساخت فیلمی علیه نظام و مسائل مربوط به حوادث بعد از انتخابات بوده است و به همین علت بازداشت شده است.
مانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیت الله خمینی در پیامی که روز 28 فروردین سال 1358، تنها دو ماه و چند روز پس از پیروزی انقلاب، فرستاد، روز پس از آن 29 فروردین را روز ارتش نامگذاری کرد. اکنون با گذشت بیش از 30 سال از آن روز و فداکاری‌های ارتش و ارتشیان در جنگ 8 ساله با عراق و همزمان دیگرگونی‌های بسیار در سیاست‌های راهبردی، اکنون ارتش در کجا ایستاده و دارای کدام توانمندی هاست؟ حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، در روز ارتش در گفتگو با الهی روانشاد به این دست پرسش‌ها درباره ارتش ایران پاسخ می‌دهد.
ارتش ایران بعد از انقلاب دچار تغییرات گوناگونی شده. از جمله این که با توجه به تقسیم وظایفی که در جمهوری اسلامی انجام گرفته، ارتش ایران مسئول تمامیت ارضی ایران و مقابله با تهدیدات خارجی و در واقع مرزبانی کشوره. ارتش ایران از نظر کمی دو مراتب بزرگتر از سپاه پاسداران هست و این ارتش با توجه به برنامه‌هایی را که جمهوری اسلامی پیاده کرده در این ارتش، سعی کرده که اون بُعد مذهبی و علایق مذهبی رو در میان پرسنل ارتش گسترش بده.
آقای آریان، برآورد شما از توانایی و قدرت ارتش ایران چه هست؟
ارتش ایران با توجه به زحمات بسیار زیادی که پرسنل ارتش میکشن و از خودگذشتگی که چه در زمان جنگ و چه بعد از اون نشان داده، سعی کرده که به بهترین وجهی از سلاح‌های موجود و از جنگ افزارهای موجود استفاده بکنه. ولی بیشتر سلاحایی که در اختیار ارتش ایران هست بجز موشک‌ها، برای اینکه در این بُعد خاص ارتش ایران پیشرفت داشته و صنایع نظامی ایران پیشرفت داشته، غیر از این بُعد از کهنگی رنج میبره. برای نمونه هواپیماهایی که در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی موجوده، این هواپیماها کهنه است، قدیمی است، منتها پرسنل ارتش سعی میکنن که اینا رو بهینه‌سازی بکنن و ازش استفاده بکنن. بسیاری از این هواپیماها بجز حداکثرش یک اسکادران که درست کردن به نام هواپیماهای سائقه، مابقی هواپیماهای کهنه زمان شاست. عمری از این هواپیماها گذشته. در نیروی هوایی ایران برای نمونه هواپیماهای فانتوم داریم. این هواپیما فقط در موزه پیدا میشه و در موزه های آمریکا، در جاهای دیگه نیست. اینقدر این هواپیماها کهنه است.
آقای آریان، به باور شما به عنوان یک کارشناس نظامی اصولا تا چه اندازه روی ارتش ایران سرمایه گذاری میشه؟ بودجه و امکاناتش تا چه حد هست؟
ارتش ایران از نظر بودجه، از نظر دسترسی به منابع، در واقع داره با سپاه پاسداران رقابت میکنه. به حاشیه رانده شده از این جهت، برای اینکه سپاه پاسداران در ایران یک نیروی اقتصادی است، یک نیروی سیاسی است، یک نیروی اجتماعی است، دسترسی داره به تمام مراکز قدرت، در صنایع نظامی حضور داره، در دولت حضور داره، در همه ابعاد مختلف زندگی اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی حضور داره و یکی از ثروتمندترین سازمان‌های کشوره و خودش از منابع بسیار مالی غنی برخورداره. ولی ارتش ایران اینطوری نیست. از هر جهت که نگاه بکنیم، سپاه پاسداران ارتش رو به حاشیه رانده. یکی از کارهایی که در ارتش صورت گرفته، به خصوص در سالهای اخیر، موضوع خودکفایی در ارتشه. بدین معنا که از منابع موجود انسانی و غیر انسانی در ایران، از تکنولوژی موجود در ایران استفاده بشه که در راه خودکفایی قدم برداره. ولی قدم‌های بسیار مهمی لازمه که برای تقویت ارتش در ایران گرفته بشه و من اینه در جمهوری اسلامی نمیبینم.
شاید لازم باشه که در اینجا نگاهی بندازیم به وضعیت نیروی دریایی و ناوگان اون در آب‌های جنوبی کشور.
در واقع تمام حفاظت مهمترین منطقه دریایی ایران، یعنی خلیج فارس، به سپاه پاسداران داده شده و ارتش رانده شده به دریای عمان. توان نیروی دریایی با توجه به مأموریتی که برای این قائل شدند در دریای عمان واقعا قابل مقایسه نیست. حتی به کشورهای اطراف، با کشورهای جنوبی خلیج فارس مقایسه بکنیم، گرچه از نظر تجربه به پای ارتش ایران نمیرسند، ولی از نظر داشتن تجهیزات که از کشورهای خارج میخرند، به هر حال از بسیاری جهات نسبت به ایران برتری دارند. این نمیشه فراموش کرد.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. گزارش ها آکی از اختلاف شدید میان دو نهاد عمده ورزشی در جمهوری اسلامی است. حبیب روشنزاده.
از میان مطبوعات،
روزنامه آرمان از قول معاون اداری و مالی وزارت علوم خبر داده که اصرار دولت برای کاهش جمعیت تهران و از جمله طرح خروج دانشگاه‌ها از پایتخت ربطی به زلزله احتمالی در تهران ندارد. به نوشته این روزنامه، معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره طرح انتقال دانشگاه‌های تهران از پایتخت گفته، در ارتباط با خروج دانشگاه‌ها و انتقال آنها به اطراف شهر تهران، مسائلی از جمله ترافیک و بحث‌های اجتماعی مطرح است و خروج این دانشگاه‌ها به دلیل زلزله احتمالی نیست. دکتر علی اکبر متکان گفته که دانشگاه‌ها از مسائل دولت جدا نیستند و باید با سیاست‌های دولت هماهنگ باشند. روزنامه کیهان از قول حسن فیروزآبادی رئیس ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نوشته که 10 سال است آماده و منتظر انهدام نیروها و تجهیزات آمریکا در منطقه هستیم. به نوشته این روزنامه، سرلشکر بسیجی فیروزآبادی در حاشیه کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح در تهران در خصوص اخبار بعضی رسانه‌های روسی مبنی بر حمله آمریکا به ایران گفته: نخست باید دید این کشورها قادر هستند چنین کاری بکنند یا نه، در حالی که ما 10 سال است آماده شده ایم نیروها و تجهیزات آمریکا در منطقه را منهدم کنیم. رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه آمادگی در ایران آمادگی نظامی کلاسیک نیست گفته: آمادگی ما عالمانه و فناورانه است و ما با تجربه 8 سال دفاع مقدس که بر همین آمریکا و دستیارانش پیروز شدیم تجارب زیادی داریم و همه ملت ما در سازمان نظامی حضور دارند و همه تخصصها را یاد گرفته و آمادگی دارند. روزنامه رسالت اظهارات فرمانده بسیج در مورد شخصیت‌ها و رهبران دنیا را منتشر کرده و به نقل از وی نوشته: بسیاری از شخصیت‌های اول دنیا بی‌علم و جنایتکار هستند. سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی دلیل وارد آوردن چنین اتهامی به شخصیت‌های درجه اول سایر کشورها را تهی بودن قوانین کشورها از معارف عنوان کرده و گفته که به همین دلیل بیشتر شخصیت‌های اول دنیا بی‌علم، جنایت کار و قاچاقچی هستند. فرمانده بسیج البته تنها رهبر جمهوری اسلامی را در میان تمام شخصیت‌های اول دنیا دانشمند معرفی کرده و درباره دلیل آن هم گفته: ویژگی قانون اساسی ما این است که شرط رهبری ملت دانشمند بودن فرد است. روزنامه جامع جم آمارهایی از کارنامه سلامت روان دانشجویان که به تایید وزارت بهداشت نیز رسیده را منتشر کرده و نوشته: کارنامه سلامت روان دانشجویان نشان می‌دهد علاوه بر اختلال روانی حدود 18.3% از دانشجویان، گرایش آنان به سمت پوچگرایی و مکاتب فکری جدید در حال افزایش است. این روزنامه در ادامه به نقل از کارنامه سلامت روان دانشجویان نوشته که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد حدود 74% دانشجویان به رشته تحصیلی خود علاقه‌مندند.
مرداد میردامادی نگاهی داشت به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. گزارش‌ها حاکی از اختلافات شدید میان دو نهاد عمده ورزشی در جمهوری اسلامی است. حبیب روشنزاده:
اختلاف میان دو نهاد ورزشی ایران، کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی، پیرامون در اختیار گرفتن کنترل امنیت مجموعه اداری کمیته ملی المپیک و آکادمی ملی المپیک است. مسئولان حراست سازمان تربیت بدنی میگویند تمام مجموعه‌های ورزشی زیر نظر سازمان تربیت بدنی هستند و حفاظت از آنها بر عهده ماست. از این گذشته چون ساختمان کمیته ملی المپیک در مجموعه ورزشی پیرامونی سازمان تربیت بدنی و ورزشگاه انقلاب قرار دارند، از قانون حفاظت فیزیکی سازمان تربیت بدنی مستثنا نمی باشند. از سوی دیگر کمیته ملی المپیک هم خود را یک نهاد مستقل از سازمان تربیت بدنی می داند. محمد علی‌آبادی رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک می گوید این کمیته یک نهاد غیر دولتی است که همه فعالیت‌های آن بر عهده خود کمیته ملی المپیک است. حتی حراست آن نیز باید از سوی خود این کمیته در محل مستقر شود. این اختلاف میان دو طرف قضیه باعث می‌شود هنگامی که ماموران حراست سازمان تربیت بدنی از ورود مراجعین به کمیته ملی المپیک جلوگیری می‌کنند، با واکنش ماموران حراست کمیته ملی المپیک روبرو می‌گردند و میان دو طرف درگیری ایجاد می شود. سایت تابناک در تشریح این درگیری یادآور می شود در این ماجرا بیشتر رد و بدل کردن الفاظ بد بوده و درگیری فیزیکی کمتر و نمایندگان کمیته المپیک با وجود تعداد کم به خوبی مقاومت کردند. تابناک می نویسد به پلیس 110 اطلاع داده می شود و در نتیجه 2 تن از ماموران حراست سازمان تربیت بدنی دستگیر می شوند. مصطفی هاشمی تباک زمانی خود رئیس سازمان تربیت بدنی و رئیس کمیته ملی المپیک بوده در مورد این وضعیت به خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید به طور یقین دعوایی که شما اکنون مشاهده میکنید از مقامات بالاتر سرچشمه میگیرد، چرا که این افراد خودسری نیستند که بخواهند کاری انجام دهند. رئیس اسبق کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی اضافه میکند از دعوایی که بین علی آبادی و سعید لو در جریان است مشخص می شود برخی از ماها هنوز بچگی من را از دست نداده ایم و تنها ریش سیبیل در آورده ایم و کت و شلوار می پوشیم.
اختلافات میان سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک در ایران. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش، گزارش میداد. تازه ترین خبرها و گزارش ها رأس هر ساعت و هر نیم ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
دارم غم جان کاهی، شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می‌سوزم و می‌نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن. به پیامی به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی. شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرده نصیبی، ناکرده گناهی. ای راحت جان چاره من کن، چاره من کن. به پیامی به نگاهی بر دل زارم عیشم، تو گواهی.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوری خشه.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، شاید در میان شما باشند کسانی که به اینسومنیا یا همان بیماری بیخوابی دچارند. اینسومنیا دو حالت دارد، یا انسان به خواب می رود اما مشکل می تواند خواب بماند و مرتب بیدار می شود، و یا اینکه از آغاز با به خواب رفتن مشکل دارد. به خاطر داشته باشید که به جز نگرانی و استرس، عوامل دیگری هم باعث بیخوابی می شوند. درد، سر و صدای محیط، افسردگی، کار شیفتی و حتی عوارض جانبی برخی داروها نیز می تواند بیخوابی آور باشد. اگر از بیماری بیخوابی رنج می برید، قهوه و یا مشروبات الکلی ننوشید، سیگار نکشید، روزها ورزش کنید و قبل از خواب شیر گرم، جوشانده سنبلاتیب یا بابونه بنوشید و جدن از تماشای تلویزیون در اتاق خوابتان خودداری کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
چیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستا تو کدومه؟ به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری؟ کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو از آدست چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری؟ شب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو گلومه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته، عطر دستا تو کدومه؟ تو که میگفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی پایت یه جاده دیدم، یعنی سفید دم منو تنها میذاری. تو که میگفتی به خاطر یه راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم، یعنی سپید دم من تنها میذاری.
تنها تماشا کن، خجالت میکشی از من، برو حرفاتو هاشا کن، نگو هم دیگر رو دیدیم، نگو حرفی زدم با تو، ولی باور بکن سخته نبینم خواب چشماتو، نبینم خواب چشماتو، خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من برمیکنی اما دوباره با تو میمونم، خجالت میکشی از من، من این احساسو میدونم، به من برمیکنی اما دوباره با تو میمونم.
ما چه فکر میکنیم؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه اول ماه می روز جهانی کارگر هستیم. وضعیت شما کارگران ایرانی چگونه است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Shut up.
جوشه خلق خروشه داره تماشا حاضر و قای صادق و کاسب شحنه و نایب جملگی رسوا مشتی مشالله
رادیو فردا. سوار عاشقام، شیشه عمرم قصه هام.